بسم الله الرحمن الرحیم. در این دعای دوم صحیفه سجادیه به عبارتی رسیدیم که خصوصیت نبی گرامی رو پیرامون تبلیغ رسالت الهی بیان می کند. زا این جملات و خدمتون میخوانم و بعد هم نکاتی پیرامون این جملات خدمتون عرض میکنم. عبارت اینه: و ادعب نفسه فی تبلیغ رسالتک. از ویژگی های پیامبر بحث تبلیغ رسالت بود که حضرت خودشون رو در این راه به زحمت می انداختن. ادعبا به معنای به رنج انداختن و به زحمت انداختنه. ادعبا نفسهو فی تبلیغ رسالتک و اتعبها به دعاء الی ملتک. نفس خودشون رو به تعب می انداختن، یعنی باز به مشقت می انداختن، به خاطر دعوت مردم به دین خدا، به دعاء الی ملتک. و شغلها به نصح لأهل دعوتک. نفس خودشون رو مشغول به نصیحت میکردن نسبت به کسانی که اهل دعوت خدا بودن، و شاید به این معناست که یعنی اهلیت داشتن که دعوت خدا رو بپذیرن. پیامبر نفس خودشون رو مشغول نصیحت اینها میکردن. شاید هم معناش این باشه اهل دعوت یعنی کسانی که دعوت کننده بودند، پیامبر اینها رو نصیحتشون میکردن. حالا اون معنای اول بهتر به عبارات قبلی که اصطلاحاً سیاق بهش میگن مناسبت داره، یعنی کسانی که پذیرش داشتن دین خدا را و این دعوت رو اجابت میکردن که در جملات قبل خوندیم، اشاره به آیه 24 سوره انفال کردم که استجابت دعوت الهی است برای ما یحییکم، خون شما را زنده تون بکنن. این چند تا جمله است. گفتیم کلن این دعای دوم صحیفه راجع به ویژگی های پیامبر هست و این بخشش مربوط به خصوصیت تبلیغ رسالت پیامبره. امام سجاد علیه السلام می فرمان جدمان خودشونو به زحمت می انداختن در تبلیغ رسالت الهی. لفظ تبلیغ با ابلاغ این تفاوت رو داره، در حالی که هر دو مشترک در اینه که متعدی است. ابلاغ متعدیه، تبلیغ هم متعدیه، یعنی هر دو هم فاعل داره هم مفعول داره. ولیکن تفاوت عمده‌ای که بین ابلاغ و تبلیغ هست، در کلمه ابلاغ توجه به صدور از فاعل داره، یعنی اونجایی که توجه به گوینده داره، گویندهی که داره میرسونه، اونجا گفته میشه ابلاغ. اما در جایی که وقوع خبر و رسوندن خبر به مخاطب مقصوده، تبلیغ گفته میشه. گوینده هم تو عبارت هست، در کلمه تبلیغ بالاخره فاعل وجود داره، اما مقصود فاعل نیست، مقصود صدور نیست، بلکه مقصود وقوعه. وقوع دیگه مربوط است به مخاطب و می‌فرماد پیامبر گرامی نفس خودشون رو به زحمت می‌انداختن در تبلیغ رسالت، لذا کلمه تفعیل که مراد ایقاع فعل به مخاطب مقصود اونه، اینجا این میشه که پیامبر میرسوندن پیام دین رو به مخاطب. ولیکن این رسوندن پیام به معنای سلب اختیار از مخاطب نیست. وقتی میگن خوب بیان میکنه پیام دین رو، حالا خوب بیان کردن یعنی هم ساده بیان میکنه به اندازه فهم مخاطبین، ساده صحبت میکنه، و هم گاهی نیاز به تکرار میکنه، اونجا که نیاز به تواضع به خرج میده، تمام خصوصیاتی که احتیاج هست تا یه پیامی دقیقاً به فکر مخاطب برسه و باور بکنه، تمام اینا رو پیامبر رعایت میکردن برای تبلیغ رسالت. تو عبارتهای قبلی جلسه گذشته خدمتون داشتم که تو این راه پیامبر حتی از نزدیکان خودشون بریدن، حاضر شدن به خاطر تبلیغ رسالت الهی از خشومای خودشون منصرف بشن، در حالی که انسان دوست داره با اقوامش ارتباط داشته باشه، حاضر شدن از وطن خودشون هجرت بکنن مکه، در حالی که ناراحت بودن و می‌فرمودن اگر مرا اخراجم نمی‌کردن هیچگاه از مکه خارج نمی‌شدم، حاضر شدن از وطنشون هم خارج بشوند به خاطر تبلیغ رسالت الهی. و تو این راه حداقل 5 تا ویژگی رو من مجموعاً عرض می‌کنم. یکی از اقوام بریدن بود، دوم دور شدن از وطن بود، سوم دشمنی نزدیکان و اقوام رو به جان خریدن بود، چهارم به خاطر هدایت اونها تحمل توهین کردنهای اونها بود، و پنجم این که حتی دعا میکردن به همین دشمنانشون، اللهم اغفر قومی فانهم لا یعلمون، خدا اینها رو ببخششون، اینها نمیدونن. اینا همه برای چی بود؟ برای تبلیغ رسالت بود. اهمیت میدادن به رسوندن پیام دین به مخاطب، لذا این ویژگی ها رو پیامبر داشتن. برای تبلیغ رسالت اون هم چند تا خصوصیت داره. یکی این که پیام دین رو انسان شفاف بیان بکنه، ساده بیان بکنه، پیچیده نباشه، با اصطلاحات نباشه، نخواد مخاطب رو درگیر الفاظ بکنه که الفاظ معناش چیه، نه، معنا رو القا کنه به ذهن مخاطب. همونطوری که گاهی یک هدیه ساده میده به مخاطب، اینجا هم تو تبلیغ دین پیام دین رو، اون چی که هست، پیام پروردگار رو منتقل میکنه به ذهن مخاطب، منتها به واسطه لفظ یا نوشته. حالا اون نوشته یا لفظ این میشه واسطه، اما واسطه باید اونقدر شفاف و ساده باشه که مخاطب مشکل پیدا نکنه، نگه این نوشته چیه، معناش چیه، یا تو سخنرانی تازه مخاطب بگه من این لفظ متوجه نشدم. دوم، حذف زوائده. یکی از ویژگی های تبلیغ اینه، در حالی که میخواد شفاف بیان بکنه دیگه زائد صحبت نکنه، به قول معروف گوشتاتوشو منتقل بکنه، آنچه که مطلبش رو بیان بکنه. سوم، تو این حذف زوائد کوتاهی مخل به مقصود هم نداشته باشه. گاهی میخواد مختصر حرف بزنه، مجمل، و این اجمالگویی تازه مخاطب میگه من متوجه نشدم. لذا بین این دو، یعنی نه زوائد داشته باشه و نه کوتاهی که مخل به مقصود گوینده هست باشه، دیگه باید ببینه چه مقدار نیاز مخاطبه. نکته چهارم اینه که این پیام همراه با دلیل باشه، چون مطلب اگر بدون دلیل بود یا طرف مقابل نمیپذیره، یا اگرم پذیرفت پذیرش او ضعیفه، روبنایی است، تعصبانه هست. تعصبانه یعنی میپذیرم، تو پافشاری میکنه رو مطلب، میگه من عقیده من همینه، هرچی بهش بگن خب دلیل خب نداره. اما اونجایی که مطلب همراه با دلیل شد، عقل قانع شد و پذیرفت، دیگه مطلب محکم میشه. این که فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، حالا مفسرین راجع به حکمت خیلی حرف زدن، آیه 125 سوره نحل. بنده فکر میکنم معنای دعوت حکیمانه اینه، چون حکیم اسکله هم محکمه دیگه. دعوت حکیمانه دعوت همراه با دلیل، دعوت به خدا میکنه، دلیلش هم بیان میکنه، میگه دلیلی که خدا یکیست اینه، دلیلی که خدا عادله اینه. اگر گوینده سخن خودش رو با دعوت همراه کرد میشه محکم، گوینده رو هم بهش میگن حکیم، مخاطب هم کلامو میپذیره، دیگه هم رها نمیکنه، مگر اینکه دلیل مخالف جدی تری رو بشنوه که اصطلاحا میگن سنگ سنگو میشکنه، اما کلوخ نمیتونه سنگو بشکنه. مطلب عقلایی هیچ وقت دیگه با سخنان دیگه شکسته نمیشه، و این پیام دینه که همیشه گفته میشه. در قبلم خدمتون آیه 108 یوسف رو خوندم که قل هذه سبیلی بگو این راه منه. ادعو الالله علی بصیرتن، دعوت میکنم به سوی خدا منتها علی بصیرت، که علی بصیرتن گفتیم دو معنا داره، علی بصیرتن منی یعنی خودم راهو کامل میدانم، دلیل ها رو همشون میدانم، بصیرت دارم، بعد از بصیرت خودم دارم دعوت میکنم شما رو. یه معنا اینه که علی بصیرتن یعنی دعوت میکنم به بصیرت شما، یعنی نمیگم همینطور هرچی میگم بیاد بپذیرید، میگم بیاد بصیرت پیدا کنید، دلیلشو بشنوید قبول بکنید. پس دعوت به اعطاء بصیرته و این ویژگی مبلغه. مبلغ باید اینطوری باشه، سخنشو حکیمانه بیان بکنه. و به حمدالله دین ما همینه، یه دینیست استدلالی که تمام عقاید او که اصطلاح میگیم جهانبینی، آن چی که یک مؤمن بینش جهانی داره، بینش جهانی او همون اصول دینه، راجب مبدأ و معاد و رسالت و امامت و راجب وظائف که انبیا و امامان اومدن بیان کردن، همه اینها رو یک مؤمن با دلیل بیان میکنه. اینها ادله او گفته شده، منتقل شده به علمای دین، و تو دوران غیبت هم عالم دین به همین گونه دعوت میکنه. هیچگاه تعصب ما نداریم. اینم که میدید عالم شیعه هیچ حراسی نداره و رسما میگه من آمادگی دارم با هر گروهی، هر شخصی، از هر عقیده و فکری مناظره کنم و اگر دلیلی شنیدم پیرو دلیل او هستم. این سخن را شما از هیچ رهبر گروه های غیر شیعه نمیشنوید. اگرم جایی شنیدید فوری دعوتش کنید بیاد، چون گاهی بعضی تو تاریکی ادعا میکنند میرخصند، اما همچی چراغ روشن میکنید می نشینند راحت، میگن دیگه نه ما نمیتونیم. بعضی ادعا میکنن، خیلی خوب ادعا میکنه، دعوتش کنید. موقعی استاد دانشگاهی بود همین شیطنت رو میکرد، تخریب دین میکرد، وقتی بهش میگفتن خب بیا مناظره کن، برای اینکه آبروش نره نمیگفت مناظره نمیکنن، میگفت خب برید ببینید اون عالم وقت داره یا نه. میگفت شما چیکار دارید به وقت؟ خب شما حالا وقت داره تعیین بگو. هر چی بهش میگفتن ای یه جوری در میرفت، نمیگفت صریحا من مناظره نمیکنم. و بعضی دانشجو هم متاسفانه فریبشو خورده بودن، میگفتن خب شما آمادگی داره، گفتن خب آمادگی داره که بیا. بالاخره کسی رفته بود گیرش کشیده بود، گفته خب شما چرا مناظره نمیکنی؟ خب وقتشو بگو شما. خب که گیرش انداخته بود گفته بود حالا ببینید فلانی اصلا کتابای منو خونده که میخواد با من مناظره بکنه یا نه. بهش گفته بود خب به شما چه مربوط که خونده یا نخونده؟ نخونده که خب خودش کم میاره تو بحث، شما میخوای مناظره بکنی. خب که گیرش انداخته بود دیگه مجبورش کرده بود که بپذیره، گفته بود نه من آمادگی ندارم و من نظرم رو میگم، آقاینم بیان نظرشونه بگم. بعد گفت اومدم بیرون به مسئول دفترش گفتم چرا ایشون اینطوریه اینقدر فریبنده حرف میزنه؟ و گفت مسئول دفترش هم ناراحت بود از دستش، گفت آره ایشون این مشکل رو داره که مرتب به مقدسات دین توهین میکنه، رد میکنه و حاضرم نیست رسما بیاد جلوی عالم دین بنشینه بحث بکنه. من به اون واسطه گفتم مسئله ایشون میدونید مسئله کیه؟ مسئله کسیست که دارد یک اسپری کشنده داره تو خیابون میزنه افراد رو میکشد و میره. هرچی بهش میگن چرا همچی میکنی؟ و بیا دستشو میخوان بگیرن صحبت، میگه نه من کارم میکنم، آیون دیگه بیان کارشونو بکنن، من کارم انجام نم، دیگرانم بیان میخوان معالجه بکنن، میخوان هر کاری بکنن. میگه نمیشه این، شما داری الان اقدام میکنی، داری میکشی، عرف اینو نمیپذیره. حتی اونایی که میگن کار فرهنگی بکنید، ببینید وقتی کسی دارد اقدام عملی میکنه، دارد میکشه افراد را، این سادگیه که بگیم به جای اینکه جلو دستشو بگیرید بشینید رو این آقا کار فرهنگی بکنید، یعنی فکرشو عوض بکنید که نباید افرادو بکشه. ببینید حرف خیلی حرف بی خود بچه گونه است. فعلا ایشون داره اقدام عملی میکنه، الان عقل انسان میگه فعلا دستشو بگیر، مچشو بگیر، نکنه این کارو. وقتی جلوشو گرفتید بعد خیلی خوب بشینید کار فکری بکنید. اما یه صورتش هم اینه که ایشون حاضر نیست کار فکری باش بکنید. وقتی دستشو گرفتید هرچی میگید بیا خب با هم صحبت کنیم که آیا باید مردم رو بکشیم یا نه، میگه نه من حاضر نیستم. اگه حاضر نیست چی؟ بازم میگید کار فکری؟ اون عالمای دین چون رشته شون این کارا از اینا رو تا ته خطش رو رفتن و انواع و اقسام این افراد دیدن، فریب اینا رو نمیخورن. اما دیدم گاهی تو رسانه تو جامعه بعضی فریب میخورن، میگن کار فکری. بابا کار فکری حرف ماست، ما اول میگیم کار فکری، اونا که اصلا اهل این چیزا هم نیستن. متو همین مایی که میگیم کار فکری، اگر دیدیم یک دشمنی داره کار عملیاتی میکنه، اونجا کار اول جلوگیری دست اوست. اول جلوشو بگیرید، فعلا نگذارید افرادو بکشه، بعد میام کار فکری. خب تو کار فکری یا میپذیره یا نه، اگه پذیرفت که خب میشینیم با هم بحث میکنیم، اما اگه نپذیرفت باید برخورد محکمی با او بشه. ممکن اصلا جاسوسه، پول گرفته که عمدن این کارو بکنه. خانمایی بودن که عمدن پول گرفته بودن، گفته بودن شما با وضع زننده برید تو شهر قم و کاشان هم باز داشتیم، برید صبح تا شب این مسیح مثلا برید بیاد با دوچرخه برید و بیاد. وقتی دستگیرشون گرفتن بعد دیدن اینا اصلا پول گرفتن، از یه مرکزی بهشون پول داده بودن که اینا با واسه میخورد به آمریکا و جاسای اونا، اونا پول دارن برای همین کار. ما هم اینجا ساده میگیم برخورد نکنید، کار فکری بکنید، یه جلسه بگیرید، دعوت کنید همه رو بیان بنشینن، پاسخگویی براشون استدلال بکنید. واقعا اون خانم میاد صحبت ما رو میشنوه، اون داره کارشو تو جامعه دارد میکنه. این فکرای ساده ای که گاهی میشنویم حتی از بعضی مسئولین که میگن برخورد اینطوری نکنه، نه، اگه دشمن ما برخورد عملیاتی نمی کنه بسم الله ما آمادگی داریم بحث فکری میکنه. اما وقتی دارد کار عملیاتی میکنه، ما قدم اول میگیم فعلا جلو کارشو بگیر، قدم بعدی خیلی خوب وقتی اون دید دیگه نمیتونه کار عملیاتی بکنه، وقت ناچاره بیاد پای میز بحث و مناظره. بعضیشون هم که جاسوس هم میگن نه ما حاضر نیستیم چون میدونه دلیل نداره. خیلی خوب، وقتی دلیل نداره چی؟ فعلا ما عملشو متوقف کردیم، فعلا اجازه نمیدیم تا یا فکرشو عوض میکنه یا نه. اما بدونید ریشه در تبلیغ دین همون اقناع فکری است. آنچه برای ما مهمه اینه که فکر یک کسی رو اصلاح بکنیم، عوض بکنیم. من یک خانم مسیحی از دانشگاه اومده بود، گفت من مسیحیم و خدا را قبول ندارم. حتی نمی گفت سه تا خدا رو قبول دارم، می گفت من اصلا خدا رو قبول ندارم. نمی دارم اینم چی بود، چه اینطوری حرف می زد. و خیلی هم با جرأت جوری صحبت می کرد که من با خیلی ها رفتم بحث کردم و کسی نمی تونه جواب مرا بده، و لذا یک کسی مرا ارجاع داد بیام پیش شما. خب من دیدم مشکل اینها تعصبشونه. بخوام زود بحث بکنم، اول گفتم شما تابع دلیل هستی یا نه، خلاصه اقرار کرد که چرا اگه دلیل بشنم میپذیرم. ما همه دو سه بار سخن تکرار کردم تا از اون حالت تعصب فعلا اول درش بیارم که مشکل بیماری اینا اینه، وقتی دلیل میشنوه حاضر نیست فکرشو عوض بکنه، مثل اینکه یه غروری داره، یعنی خودشو داره فریب میده همراه با تکبری که فکر میکنه خودش رو بالاتر از دیگران میدونه از نظر علمی. حالا یه حال سعی کردم اول اون آمادگی رو بهش بدم، بعد وقتم کاملا آماده شد بازم ازش نپذیرفتم، گفتم حالا من استدلال میکنم، اگه پذیرفتی میپذیرم که شما تابع دلیل هستی، ولی اگر نپذیرفتی من اصلا صحبتی باید نمی کنم. خب یکی دو جلسه با هم صحبت کردیم و همون جلسه اول پذیرفت و بعد بهش گفتم حالا جلسه دوم بیا یک سوالاتی داری. منظورم اینه آخر جلسه وقتی میخواست بره خودش فهمیده بود که وضع حجاب چون مناسب نبود تو بحث نمیشد ما درست بحث بکنیم، ناچار بودیم نگاه بهش نکنیم. اونم فهمید که من تو محضور هستم، خب تو بحث انسان راحت نیست وقتی نمیتونه نگاه بکنه. و خودش جلسه اول که پذیرف خدا را وقتی میخواست خداحافظی کنه گفت من جلسه بعدی چادر سر میکنم میام. منم حرفش نزدم، با اینکه گفت چادر سر میکنم من تایید نکردم. حالا شاید خیلی ها تعجب بکنن که چرا تایید نکردی، باید زود خوشحال بشید باره کردم. اتفاقا من تایید نکردم کار او رو، هیچی بهش نگفتم، نه رد کردم نه اثبات کردم. جلسه بعد که اومد نمیدونم حالا پشت سر ما چی بهش گفته بودن، خیلی از ما تعریف کرد، هم از جلسه گذشته و از طرز برخورد اینکه ما راحت استدلال کردیم، خیلی شروع کرد تعریف کردن. من دیدم حالا یه مقدار داره تعریف میکنه، گفتم حالا جاشه که اون نکته رو تعلیمش بدم. گفتم ببین شما هفته گذشته گفتی من چادر سر میکنم میام، دقت کردی که من سکوت کردم، من تایید نکردم کارتون، چون من اعتقاد به عملی که پشوانه دلیل نداره ندارم. چادری که بخوای سر کنی به خاطر من، من اینا قبول ندارم. اونی که من قبول دارم اینه، من دلیلشو ذکر میکنم، اگه پذیرفتی با دلیل چادر سر کن نه به خاطر من، من که کسی نیست. وقت این براش خیلی جالبتر بود، گفتم دین ما اینه، ما دلیل داریم، شما هم اگه دلیل داری چادر سر نکنی بکن، من کاری به دینت هم ندارم. اگه تونستی یه دلیل عقلی بیاری برای من توضیح بده، نمیتونی. حالا به شما هم میگم چون هستن خیلی ها، دخترانی هم بودن که پذیرفتن، بعضی هاشون هم نه، بعضیشون هم بودن مثلا استاد دانشگاه بود، میگم حالا اگه چادر سر بکنن از فردا شاگرد ها به من ایراد میگیرن که چی شده، یا هی سوال میکنه. گفتم نه اینا بهانه است، شما اگر تابع عقل هستی، عقلت وقتی یه چیو فهمید حالا صد نفرم بهت ایراد بگیرن، شما باید بگی من تا دیرو اشتباه میکردم، دلیلشو نمیدونستم ولی فهمیدم. اگه انسان اینطور خاضع بود در مقابل دلیل، این خیلی مهمه و مهمه در تبلیغ. اینه نکته پنجم تو تبلیغ رسالت، اینه که انسان هدفی غیر از خدا نداشته باشه. چون خیلی ها تبلیغ میکنن اما هدفش اینه که مخاطب و مرید خودش بکنه. اینو امام صادق علیه السلام بیان میکنن، فرانگاهی شما میخوای نصیحت بکنه یک کسی رو، ولی کن شما اراده داری که او رو مرید خودت بکنی. نشونش هم اینه که وقتی بهت میگن دیگری بهتر از شما یا مثل شما میتونه همین تبلیغ دین رو بکنه، نفس شما قانع نیست، میگوید نه من میخوام تبلیغ بکنه. پس باید حواسمون تو این نکات هم باشه که انسان مبلغ باید خالص باشه برای خدا، و اینکه علمای شیعه موفق ترین افراد تو تبلیغ دینن به خاطر همینه که تبلیغ به سمت خود نمی کنن، اصلا از شهرت فراری هن. اگه ببینن میخوان تعریفشون رو بکنن اصلا فرار میکنن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دیده بودید چه روحیاتی داشتن تو این زمینه، به شدت فراری بودن از اینکه کسی بخواد تعریفشون رو بکنه، ناراحت می شدن. و بزرگان ما خیلی براشون از این صحبت ها زیاد شده تو زندگی ها، داستان فراوان داریم، به شدت ناراحت می شدن. نه اینکه بخوان تعارف بکنن، گفتن نه نکنید این کار. با حجازی فرمودن که شما این تعریف ها رو میکنی یخ من باورم میشه، چرا میگی؟ تو مسیر همراهشون بعضی ها مایل بودن از درس یا مسجد تا منزل همراه حضرت امام باشن، امام مایل نبودن، میستادن میگفتن بفرمایید. و این بفرمایید معناش این بود یعنی کاری دارید بفرمایید، اگه هم کار ندارید بفرمایید برید. یه هر کسی میفهمید که منظور امام چیه، راحت میگفتن بفرمایید. خب این دقت ها رو داشتن، بعدم نیه شهرت جهانی خدای متعال بهشون میده، اما خودشون هیچ دنبال این نیستن. در قم وقتی که تازه اومده بودن یکی از مسئولین میگفتن ما خدمت امام بودیم داخل منزل، وقت بیرون ای داشتن مردم شعار میدادن که صداشون به امام برسه، امام میمدن رو پشت بام و اوائل میادن رو پشت بام وای مثلا چند دقیقه دست کمدن تو مردم ببینندشون رو برن، و هم تو سراسر کشور هی دسته دسته میمدن، دو یه چند هزار تا که جمع میشدن هی شعار میدادن، بالاخره امام دیدن اینا نمیرن دوباره میرفت. اون مسئول میگفت من داخل اتاق بودم، بیرونم داشتن شعار میدادن، حضرت امام به من گفتن این مردم که دارن اینقدر شعار برای من میدن اگه همشون مرگ بر فلانیم بگن من دست از آن بر نمیدارم. این نکته مهمی است که مبلغ دین توجه به خود نداره. وقتی میگیم توجه به خود نداره یعنی توجه به پول نداره که بخوان افراد بهش پول بدن، توجه به تعریف کردن از خود نداره که مردم بخوان تعریفش رو بکنن، توجه به این که موافق فکر مخاطب حرف بزنه. دیدید بعضی ملاحظاتی میکنن میگه این آقا مثلا چون با انقلاب خوب نیست منم مثلا مثل او حرف میزنم که بدش نیاد. گاهی افراد ساده اینا، گاهی خود من شنیدم که اینایی که وارد نیستن تو تبلیغ معلومه کار برای خدا نمیخواد بکنه، به یه روحانی که طبعا همه تو میشناسیدش داره زحمت هم خیلی میکشه، جلساتی هم دارن، چند سال پیش بهش گفتم آه بحث چادر مشکی و ما تو اصفهان تک شدیم، شما هم تو سخنرانیتون مطرح بکنید که من فشار رو من تنها نباشه، برای چند نفر دیگه هم بیان بکنن تا این بار رو بتونیم برداریم. رسما گفت نه من این کارو نمی کنم. حالا الان من میبینم تو مجلس سخنرانی او افراد مانتویی خیلی هم شرکت میکنه. منو یاد حرف او زمانش هستم، جد ما 10 سال بیشتر قبل. خب بالاخره اون کار درسته، یه کار ما یعنی انسان باید خدا رو در نظر بگیره و فکر مردم رو بیارد بالا یا تابع فکر مردم باشه. اهل بیت علیهم السلام اینطوری نبودن که بخوان تابع باشد. به ما هم اینا این یاد ندادن. اصلا قرآن کریم آیه 39 سوره احزاب یه روش رو یاد ما میده که حالا اینو میخواد جداگانه ذکرش بکنید. حالا ما نکته پنجم گفتیم تعجب خود نداشته باشه، اما ویژگی مهم مبلغ اینه که خشیت وجودش نیست. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه، یعنی از خدا میترسه، ولا یخشون احدا الا الله، از هیچ کس نمیترسه. مبلغ باید این روحیه رو داشته باشه، نترسه، ملاحظه کاری نکنه. بله رد کردن افراد، توهین کردن، این درست نیست. بعضی هم از این ور میقلتن، ولی میخواد افراد رو دعوت بکنه وقت ترد میکنه، توهین میکنه به افراد، اینم صحیح نیست. ما نگفتیم توهین بکنیم، اما میگیم بیایید اسلام ناب را، اون که خالصه، اونا بیان بکنید برای مردم. دیگه جوری نشه که کم کم میبینید تو مسجد هم میشونه میبینیم که با مانتو باید میسند بعضی نماز مخون، تو دانشگاه که عادی شده خیلی راحت. اینا مال چیه؟ مشکل مال من روحانی است. یعنی ما روحانیون کوتاه اومدیم، بیان نکردیم مغز دین رو، هی تنزل کردیم. بعد هم میگه حالا لزوم که نداره، که خیال میکنه کسی گفت لزوم داره، عقل ده به کار بینداز، کی گفت لزوم داره؟ خیلی خوب، منم یه چیز دیگه بهت میگم، میبرم به رکوع و میگم لزوم نداره که از این بر بری، که اصلاحی پردکار آبار چه لزوم داره از این بر میه؟ از اونجا بر، اصلاحی پردکار بر. دیگه هر جواب اونجا به من میدی همون جواب جواب خودت هم هست. اما دیگه انتظار نداشته باشی من اما ما بردارم یه کلای دیگه بخوای سرم بذاری دیگه، نه این بنا نیست من کلا سرم برگی. آخرت ما باید بیان کنیم آنچه که مغز دینه، اسلام ناب اینه، و کوتاه نیاییم. اگه کوتاه اومدیم وقت اینه میگه حالا چون جامعه اینطوره یه مقدار کوتاه بیا. چه کوتاه؟ مگه حق شخصی منه که بگذرم ازش؟ البته این سخنان نوعا سیدم نیستن، این مشکلم هست که اینه که سیادت ندارن، اون عرق جدی رو ندارن متاسفانه بعضشون، نه همشون، اون همیتی که باید از دین بکنه. من عذرخواهی میکنم از حالا اونه که سید نیستن، یه مقدارش هم اینه. خب ما انتظار داریم اونه که سید نیستن تابع بزرگان دیگه باشن، ببینم بلقه اون که سیده چی دارید میگه، و همیت دینی رو یادمون نره. بین این دو، نه ترد بکنیم افراد بی جهت و نه سکوت بکنیم و بیان نکنیم معارف دین رو. بیان میکنیم، بلکه فطرت های پاک میپذیرن. خب من دیگه نزدیک ماه شعبانم هست، خوبه این چند تا آیه قرآن رو راجع به پیامبر گرامی نقل میکنم، اینا یه مقدار با ویژگی های حضرت آشنا بشیم، که این دعای دوم صحیفه هم مربوط به اون بزرگواره. نمونه خوب آیه رو بخوام بیان بکنم، آیه قدیر خم رو باید بگیم، که چند تا آیه است، مهمترینش که حالا مناسبت دارد با بحث ما، مهمتر از این جهت میگم آیه 67 مائده هست. یا نبی گفته میشه که بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، فان لم تفعل، اگه نگی قدیر رو بیان نکنی، فما بلغت رسالته، اصلا رسالت خدا رو نرسوندی. حالا این آیه کی دارد میگه؟ آخر عمر پیامبره که تمام رسالت پیغمبر تمام شده بود. یه مرتبه آیه اومده که درشت پیام خدا مونده، که اساس دین و استمرار دین با ولایت ادامه پیدا میکنه. اگه نگه اصلا رسالت رو بیان نکردی. خب این تهدیده. بعد تو خطبه قدیرم داره که پیامبر فرمودن من دو بار یا بیشتر از جبرئیل خواستم که خدای متعال مرا معاف بداره و اینو من بیان نکنم، اما خطاب شد که نه، باید بیان بکنه. حالا چرا پیغمبر این را بیان میکنن؟ نه به خاطر اینه که میخوان کوتاهی بکنن، بلکه به خاطر مخالفت های مردمه. از این جهت به عبارت علمی مقتضی تو وجود پیامبر ضعیف نبود برای تبلیغ رسالت، چون بعضی تنبل انتابش که این کارو بکنم میگه خواهش میکنم به یکی دیگه بگو، من حالش ندارم. نه این نبود، مقتضی تو وجود پیامبر قوی بود برای بیان. وجود مانع رو میخواستن پیامبر بردارن، لذا دو بار سه بار این حرف تکرار میشه تا بعد به مردم بگن، بگن من انگیزه نداشتم، یا بعد نگیدیم چون پسر عموش بود میخواست، منتظر بود تا خدا میگه فوری بگه چشم و خوشحال و یه تبسمی هم بکنه دو. نه پیغمبر میخوام میگن نه، منم مثل خیلی از مخالفین که تو جلسه بودن و حتی فرمودن گفتن میخواید اسمتونو میگم، میشناسمتون کدوماتون هستید و میدونم نشستی پیمان با هم بستید، منظورش همون قاسبین بود، گفتن میدونن که شما حتی پیمان هم با هم بستید که قصب خلافت بکنید، هم خودتون هم پدرانت همه رو میشنسه، پیمانتون هم میدونه، بخواید بیان میکنن. که وقتی اینا رو میگفتن اون ابو بکر و عمر اینا رنگ و روشون پرید و خیلی ترسیدن، وحشت کردن. تو خطبه داره که کسی نفهمید پیغمبر کیا دارم یا، اما اینا خیلی ترسیدن. اگه یه وقت کار اطلاعاتی بعضی کرده بودن باید میفهمیدن که بعد از سخنرانی همونایی که دویدن جلو زود بیعت کردن همونا بودن، باید فوری میشناختندشون که کیا بودن که پیمان بسته بودن. پیغمبرم تهدید کردن دیگه، گفتم همه تونه میشنست. تو خطبه قدیر خیلی عجیبه که پیغمبر یه مرتبه تو اینجام اومدن جلو که اینا فکر نکنن پیغمبر نمیشناسن اینا رو، بیان کردن، مردم اینا رو خوب شنیدن. از جمله همین بود، چون پیغمبر میدونستن مخالفین وجود داره، اینا پیمان بستن، آخرش هم قصد خلافت میکنن، اینا بود که باعث شد گفتن من چند بار به جبرئیل گفتم از خدا بخواه که مرا معاف بداره از این رسوندن پیام، اما دیگه آخرین بار آیه نازل شد که اگر نگی اصلا رسالت رو رها کردی و نگفتی. دیگه پیغمبر هم اعلان کرد بگید همه بیستند. و چقدر زیبا پیغمبر تو بیان خود به اونقدر خودشون رو تو زحمت میانداختن، حالا میخواستن پیغام خدا رو به مردم برسونند، بلند صحبت میکردن، صدا برسد به همه، گاهی اسم افراد صدا می زدن، فلانی، گفت بله، گفتم کجا هستی؟ میگم من اینجا نشستم. بعد شنیدی؟ اقرار ازش می گرفت. تنها خطبه ای که پیغمبر اقرار می گرفت از مردم همین خطبه بوده، چون می دونستن بعد بعضی از اینا ساکت میشن و میگن به خاطر حکومت قاسب که می ترسیدن از جانشون سکوت میکنن، و میگن از جمله همین انس که متاسفانه خادم پیامبرم بود اما پالونش کج شد و کوتاهی کرد تو این جهت، و خب امیرالمومنین علیه السلام نفرینش کردن و دچار مشکلی هم شد. اینا بودن دیگه. پیامبر تو این خطبه هی سوال میکردن، شنیدید؟ بعد میگفتن خدای شاهد باش، من گفتم، من بیان کردم، رسوندم پیام تو رو به همه. از مردم اقرار میگرفتن، همه شنیدید؟ میگفتن بله. چند جای خطبه تکرار میشه این نکات. برای چی؟ چقدر پیغمبر خودشون به زحمت میانداختن. برای همینه که یه سالها بعد، قرنها بعد کسی نیاد بگه ما نمیدانستیم. بعدم اون رأفت پیامبر باعث نشد که عذاب نازل نشه، تا یه نفر گفت پیغمبر اینا از خودت بود یا از خدا بود؟ سأل سائلٌ بعذاب واقع. سلام. خب با اینکه پیغمبر میتونستن عذاب نخوان براش، حالا یه درخواست بچگانه کرده بود که اگه از طرف خداست من تحمل نمیتونم بکنم، بگو عذاب نازل بشه. اما چون باید کار محکم میشد، پیامبر گفتن خیلی خوب، برو اون طرف تا عذاب نازل بشه. بین مردم نمیشد سنگ بیاد، خب بقیه هم اذیت میشد. تا رفت اون طرف سنگ از آسمان خورد تو سر و بلافاصله کشته شد. که اینا را مردم دیدن و اینا بود که پشوانه ولایت خیلی محکم از قدم اول گذاشته شد. متاسفانه تبلیغ او رو درست نکردن، چون پیامبر تو همین خطبه چند بار هی تکرار کردن شنیدید، بعدم گفتن هر کس که حاضره اینو به قائبین بگوید، بعد حتی گفتن به نسلای بعدی باید اینو بگید تا یوم القیامه، بحث ادامه امامته، بگید. نگفتن. 70 روز به رحلت پیامبر بود، توی 70 روز تبلیغ نکردن، مردم زیاد اهمیتش ندادن. 2 ماه و 10 روز بعدش، یعنی 18 ذی‌الحجه تا 18 محرم و 18 صفر میشه 2 ماه، از 18 صفر تا 28 صفر هم 10 روز که رحلت پیامبره. دقیقا 2 ماه و 10 روز بعدش پیامبر از دار دنیا رفتن و اون قاصبین که میخواستن فضا خالی باشه و کسی ذکر خلافت نکنه، میدان رو برای تاخت تاز خودشون باز آماده دیدند و تازوندند. به زور گرفتند و گفتن باید بیعت کنید. فعلا ابوبکر حالا خلیفه باشه تا چی باشه؟ چه مشکلاتی رو برای جامعه مسلمین درست کردند؟ چه اختلافی انداختند؟ چه ضعفی افتاد؟ فشل به تعبیر قرآن، ضعفی افتاد از اختلاف تو جامعه مسلمان ها به خاطر اینکه یه عده‌ای طمع داشتن که حاکم باشن. لقد جاءكم رسول من انفسكم، این آیه یک آیه به آخر سوره توبه است، میگه رسول آمد از خودتون، من انفسکم، از بعد و تولد تو مکه بودن، از بیرون که نیومدن، کاملا میشناسید. عزیزون علیه ما عنتم، این پیامبر سخت است برای او که شما تو سختی و تو گناه باشید، عذاب بخواد بهتون برسه. حریصون علیکم، حریص بر شماست. حرص به دنیا بده، اما حرص به هدایت خیلی خوبه. این پیامبر حریص بر هدایت شماست. تو این حرص بالمؤمنین رؤوف الرحیم، در حالی که حریصه اما رؤوف هم هست، مهربانه. باز این آیه رو دقت کنید، آیه 6 کهف. فلعلک باخع نفسک علا آثارهم، ای پیامبر چته؟ کم کم دیگه جانتو داری از دست میدی. الم یؤمنو به هذا الحدیث اسفا، وقتی اینا ایمان نمیارن چقدر قصه میخوری برای اینا؟ خب نمیخواد ایمان بیاره. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، بنا نبود قرآن رو ما برات نازل کنیم شما به سختی و رنج بیفتی. بیان کن. حالا اینا پذیرفتن نپذیرفتن. انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، شما فقط نقل میکنی، تذکر میدی، اما دیگه مسلط به اینا نیستی که بالاجبار بخوای اینا رو عوضشون بکنی. آیات اینطوری خیلی داریم. من میخواستم حالا شماره آیاتم براتون یادداشت کنم، امروز دیدم بیش از 10 آیه بود به این مضمون، یعنی عبارت یکسان نیست اما بعضی مضمونش اینه. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگه اینا پشت کردن نگران نباش، بر شما بلاغه، یعنی صدور فرمان خدا با شما، من تو وقوعش حالا به اونا نمیرسه من نرسه. فانما علیک البلاغ. در آیه 8 سوره فاطر، فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، به خاطر شدت حسد جانت از بین نره. ان الله علیم بما یصنعون. آیه 159 آل عمران، فبما رحمت من الله لنت لهم، رحمت الهی است که شما نرم خو هستی با اینها. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگه خشن بودی اینا از اطرافت میرفتن. یعنی تحمل میکنی. یه نمونهش حالا این آیات مربوط به آیات بعد از جنگ احد که خب اونا خیانت کردن، رها کردن تنگه رو، سبب شد خیلیا به شهادت رسیدن تو مرحله دوم جنگ. در این حال پیامبر دستور الهی بود که با همینا، با همین فراریا باشون راحت دوره همراهی بکنه. چه بکنه؟ اگه نمی کردن فساد زیادتر بود، اما روحیه پیامبر این بود با همینا هم ساختن. از روحیات پیامبر ابو سعید خدری میگه که خیلی پیامبر حیا شدیدی داشتن. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. میگه حیا پیامبر از دوشیزه‌ای که پشت پرده هست و خجالت میکشه بیاد این طرف، حیای پیامبر شدیدتر از این بود. وقت نمونهشو ابو سعید خودش نقل میکنه که میگه کان اذا کره شیئا عرفناه فی وجهه، وقتی پیامبر یه چیز خوششون نمیاد ما تو چهرهشون میفهمیدیم. یعنی حرف نمیزدن، عکس العمل نشون نمیدادن، هیچی نمیگفت، ما فقط از رفتارشون میفهمیدیم که خوششون نمیاد. این ویژگی زیبای پیامبر بود. غلام حضرت انس میگه که من یه موقعی همراه پیامبر بودم، یه برد نجرانی رو دوش پیامبر بود که غلیظ الحاشیه بود، این حاشیهش خیلی خشن بود، زبر بود. یه مرد عربی رسید به پیغمبر، فجذبه به ردائه جذبتا شدیده، این لباس بردی که رو دوش پیامبر بود گرفت سفت کشون، عرب بی تربیتی بود، جوری کشون که انس میگه من نگاه کردم به گردن پیامبر، دم گردن پیامبر زخم شد، اثر گذاشت. فقط اثر بها حاشیه الردا من شدت جذبته، گدم اثر گذاشت روی گردن پیغمبر. حالا این کار کرده یه توهین لفظی هم کرد، گفت یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، حتی شما صلوات میفرستید برای تعظیم میفرستید، اون برای توهین میگفت، بلا باید میگفت یا رسول الله. نه، اسم پیامبر رو میخواست ساده بیان بکنه که حالت تحقیر آمیز داشت. اون نظرش این بود، گفت مر لی من مال الله الذی عندک، گفت از این اموال خدا که نزد است بگو به من بده. حالا گردن پیامبر اینطور زخمی کرده، بعد هم این از این مالایی که میخواست که مال خودت نیست، مال خداست، بشید بگو از اینو به من بده. حالا انس دارد نگاه میکنه ببیند عکس العمل پیامبر چیه، میگه فلتفت الی فزهک، پیامبر نگاهی به این عرب کردند و تبسم کردند، خندیدند. ثم امر له باعطاء، بعدم گفتن خب بهش بدید، حالا یه مقدار پول میخوام بهش بدید کمکش بکنید. برخورد پیامبر شما اصلا تو دنیا سراغ ندارید اینطوری هیچ جای دنیا، البته انتظارم نیست، اما اینا هم گفته بشه تا ما یه قدم بریم نزدیک بشه. بالاخره گاهی مرد نسبت به زن باید این حالت ها رو داشته باشه. حالا یه زن اومد یه دادی زد، چیزی به شوهرش گفت، یا بالعکس، من دیگه حالا برای ما تفاوتی مرد و زن نداره که. من عرضم اینه تو این موارد ها این اخلاق پیامبر رو ما تأثیر بکنه. او داره حالا با تندی میگه، پیغمبر یه تبسمی میکردند و بعدم خواسته او رو اجابت کردن. اگه بخوام راجع به تواضع پیامبر صحبت بکنم، اونقدر صحبت هست از تواضع پیامبر، از حلم پیامبر، از اون طرف از شجاعت پیامبر، که امیرالمومنین علیه السلام چند جا عبارت داره که میگن ما تو جنگ وقتی سخت میشد کار و فشار دشمن زیاد میشد، ما پناهنده به پیامبر میشدیم و پیامبر نزدیکترین فرد به دشمن بودن، اون جلو بودن نزدیک دشمن. تو اینو صاف تو نهج البلاغه چند جا عبارت من دیدم بیان میکنه که پیغمبر نزدیکترین فرد بودن به دشمن، اما هم اینو قبول داشتن. اینا میگن ما پناهنده میشدیم به پیامبر، این شجاعتشان که تو جنگ این چنین بودن، اما از اون طرف اون رحیم بودنشان. چه آدم های شجاع معمولا دیدید دیگه، یه حالت قلدر معابانهی به خود میگیرن دیگه، همه جا حتی تو بین اقوام و اهل خودشون هم یه حالت قلدری دارن. نه اینطور نیست، این جمع بین این صفات بود. از اون طرف مقابل دشمن شجاعی که هیچ نگرانی نداشتن، از این طرف بین دوستان رحما و بینهم بودن. صبر پیامبر، اون جمله معروفشون شنیدید، ما اوذی احد مثل ما اوذیت فی الله، چند تا عبارت من دارم یکیش اینه، میگن هیچ کس به اندازه من در راه خدا اذیت نشد. یعنی حتی حضرت نوح علیه السلام که 950 سال اذیتش کردن، پیامبر میفرمان من تو این 23 سال بیشتر اذیت شدم. چه میکردن؟ خب پیغمبر قصه هارم تو دلشون نگه میداشتن. یکی از قصه هاشون همین منافقین بود که دور پیامبر بودن و گفتم تو خطبه قدیر پیغمبر صریح گفتم من میتونم بیان بکنم، میشناسم ادون، میدونم، حتی گفتن پیمان نوشتید، تا گفتن نوشتید اینا فهمیدن دیگه، پیغمبر دیگه نزدیکتر از این چه بگن، گفتن پیمان نوشتید با هم دیگه، عهد بستید که خلافت رو بگیرید. خب پیغمبر از اینا خیلی ناراحت بودن، چه بکنن، گرفتار اینا بودن. و تا کسی گرفتار اینها نشه متوجه نیست چقدر اذیت میشه. این مدیرانی که گاهی به یه افراد این چنینی گیر بیفتن یه کمی میچشن، میدونن من چی میگم. رئیس یه دانشگاهی باشه، نمیدونم یه اداره‌ای باشه، اون ناچار باشه با این کسی یه مقدار تعامل بکنه، چون نه تعامل نکنه فساد زیادتر. اخ میفهمه که چه میکشه. نمونه او رو من اصحاب فتنه رو بخوام اشاره بکنم نسبت به رهبر انقلاب، حالا نمیخوام اینا تشبیه به امیرالمومنین علیه السلام بکنم، تشبیه نمیخوام، این نمونه های کوچیکی که امروزه وقتی نگاه بکنید اینه که مردم خب نگرانن، خیانت اینا رو دیدن، رسما میگه من قبول ندارم شاه نگهبان و چی قبول ندارم، مردم رو دعوت کنه که بیان تو خیابون ولو کشته بشن افراد، نمیدونم جسارت بکنن، عاشورا چه بکنن، توی هر کاری بکنن، این پاش وایسه میگه خب طرف باید محاکمه بشه دیگه، قدرتش هم دارن، رهبر معظم توانایی شد دارن، هر کی دیگه باشه قوم ندونه. اما گاهی مسئلت های چیزای دیگه میدونن. فعلا هم تو این قصه تو گلوی ایشان، من یاد جدشون میافتم که گفتن استخوان تو گلو و خار تو چشمم بود 25 سال. گفتم من این چنین تعامل کردم دوران غصب خلافت. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند. حالا میگم اون تو بحث انحراف بود از خلافت، بحث کلی بود که امروز شما میبینید چه شقاق و شکافی تو دین افتاده. اما نمونای کوچکترش اینا حالا دارید مشاهده میکنید، ببینید چه قصه هایی گاهی یک شخصیتی باید بکشه. در نامه نهم نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام میفرمان پیامبر خودشون و اهل بیتشون رو تو بلاها جلو میانداختن، لذا میگن تو جنگ بعد عبیدت ابن حارث کشته شد، تو جنگ احد حضرت حمزه، تو جنگ موته جناب جعفر، اینا به خاطر این بود پیغمبر اهل بیتشون رو جلو میانداختن. تو جرایان مباهله شنیدید علت این که نصارا مباهله نکردن همین بود که گفت اگه پیغمبر با نزدیکانشون اومدن مباهله کنن نکنید، معلومه که مطمئنه که عذاب نازل نمیشه به او، نزدیکانش آورده. اما اگه دیدید که مردم رو قطار کرده آورده وایسید باش مباهله بکنید نترسید. وقتی دیدن پیغمبر کیا رو آورده بودن، امیرالمومنین علیه السلام آورده بودن، حضرت فاطمه رو آورده بودن، بعضی داره حضرت زینب سلام الله علیه هم تو سن طفولیت بودن و امام حسن و امام حسین علیه السلام، اینا رو برده بودن. مردم رو مقدم بر خودشون و بر اهل بیتشون میدونسته، چنانچه اهل بیتشون رو بر خودشون مقدم میانداختن. اونقدر داستان تو این زمینه است که بخوام فقط 10-20 داستان فقط تو همین زمینه وجود داره، مواردی که پیامبر گفته شده که پیامبر چطور اهل بیتشون رو مقدم بر خودشون میانداختن. یه نمونش زن پیغمبر میگه که پیامبر 3 روز متوالی سیر نشدن تو تمام عمرشون. بعد میگه ولو شئنا لشبعنا ولکنه کان یؤثر علی نفسه، ما اگه میخواستیم ما سیر میشدیم، از خودشو میگه، ولیکن پیغمبر دیگران رو بر خودشون مقدم میانداختن، یعنی وقتی غذا کم بود نمیخوردن. و این نکات زیاد هست تو عبارت هاشون. همین انس یه داستانی داره که میگه من افطاری پیغمبر رو آماده کرده بودم، بعد پیغمبر بعد از نماز نیومدن، منم مطمئن شدم یه جا دعوت داشتن، منم خوردم افطاریشون، بعد که خوردم ساعتی بعد اومدن دوشون. یواشی که از اطرافی های پیغمبر پرسیدن پیغمبر کجا بودن شب دعوت داشتن، گفتن جای نبودن. پیغمبر مسجد بودن، دورشونو گرفته بودن، سوال میکردن پیغمبر جواب میداد. پیغمبر اصلا به مردم نمیگفتن روزه بودن، خب بذارید من برم افطار بکنم، معلومه روزه مستحبی بوده، مردم خودشون روزه نبودن، هیچی پیغمبر نمیگفت. انس وقتی فهمید پیغمبر افطار نگه، حالا افطار خودش خورده بود دیگه، هم غذا نبود تو خونه چون غذا کم بوده، خیلی ناراحت شد که حالا پیغمبر اگه بگن افطار بیار چی بگم. خودش آماده کرد که عذرخواهی بکنه، بگه من خیال کردم جایی رفتی. وقتی میگه پیغمبر هیچی نگفتن، رفتن خوابیدن. که این رفتن خوابیدن تازه انس رو بیشتر شرمنده کرده. بعد میگه فرداش هم پیغمبر باز روزه گرفتن، یعنی سحری هم چیز نداشتن، فرداش هم باز روزه گرفت. اصلا میگه تا آخر عمر من دلم میخواست که یه بار پیغمبر داستان اون شب رو میگفتن، یه اشاره میکنم تا منم بگم که چی شد. آن پیغمبر بخواد که یخ من خجالت نکشم، اصلا به روی خودشون نیومد تا از دنیا رفتن. این اخلاق ها بود، ایناست که حالا ماه شعبان در پیشه و میگن ماه پیامبره. بعدا شهر النبی که سید رسولک، شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان. این ماه پیغمبر توست که به رحمت و خوشنودی خودت او رو پیچوندی. الذی کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ید ابو فی سیامهی و قیامهی، یعنی عادتشون این بود، دعبشون این بود که روزه میگرفتن ماه شعبانا، شبها رو قیام داشتن. فی لیالیه و ایامه، به خاطر احترام در پیشگاه الهی، بخوع لک فی اکرامه و ادامه الى محل حمامه، یعنی تا آخر عمرشون پیغمبر این حالت رو داشت. هیچ وقت پیغمبر غضب برای خودشون نکرد، چیزی که هیچ کس از ما نمیتونیم ادعا بکنه، اما پیامبر اینه که فقط غضبشون به خاطر خدا بود. تو تمام عمرشون یک بار عصبانی بشن برای خودشون نشده. و این عجیبه که اینا نه فقط دوستا، حتی دشمنان هم میدونستن، یعنی اصلا ندیده بودن. حتی حالا اونایی که از اهل خانه بودن میگفتن، از بیرون میگفتن، از اهل مدینه میگفتن، همه میگفتن که یک بار ندیدیم پیامبر عصبانی بشن برای دنیاشون، برای خودشون. خیلی عبارتهای زیبایی من دیدم. دیالات یه جمله از امیرالمومنین علیه السلام در قررالحکم، خیلی عبارت باز امروز میدیدن تو قررالحکم بود تو نهج البلاغه، یه عبارت از قرر انتخاب کردم خدمتتون بخونم دیگه عرضمو جمع نکنم. بلغ عن ربه معذرا و نصح لامته منذرا و دعا الى الجنه مبشرا. اونقدر پیامبر تبلیغ از طرف پروردگار کردن تا عذر ایجاد بکنن، معذرن. حالا عذر ایجاد من یعنی دیگه کسی عذر نداشته باشه بگید من نشنیدم، نفهمیدم. یا معذرن رو بگیم خودشون در پیشگاه الهی عذر داشته باشن، بگن دیگه من گفتم، اینا نپذیرفتن. و نصح لامته منذرن، هی امتشون اونقدر نصیحت کردن و انذار کردن، ترسوندن اونها رو و دعوت به بهش کردند و بشارت به بهش دادند. خب من عرضم را جمع بکنم، یک سلامی بدیم خدمت موسی بن جعفر علیه السلام که اصلا این خاندان، من به جای ذکر مصیبت هم این جمله باشه. هارون یه موقعی گفت کی هست که از احوال موسی بن جعفر بر من بتونید خوب خبر بیاره؟ این یحیای برمکی خدا لعنتش بکنه از اون آدمایی که خیلی بدگویی حضرت رو پیش هارون کرده، اصلا سبب قتل امام یحیی است. تو تاریخ هم زیاد اسمش گفته نمیشه، اما پشت صحنه این بود که اصلا خیلی میمد پیش هارون بدگویی میکرد. همین یحیی حالا میخواست یه نفر رو معرفی بکنه، دید بهترین کسی که میتونه دشمن با امام هفتم باشه پسر برادرشون بود به نام همین علی، علی ابن اسماعیل که خب حضرت امام هفتم عموی اون میشدن. یحیی برمکی که بهترین شخص اینه، این علی خب احوالات امام هفتم رو میدونه. خب خواهدنم که خبر نداشت، حالا پشت سر اینو گفت بگید بیادش. خب از بغداد میفرستدن، پیک میفرستدن که فلانی بگید بیاد. وقتی علی میخواست مسافرت بکنه، امام هفتم علیه السلام صدش زدن. وقتی اومد پیششون گفتم برای چی میخوای مسافرت بری؟ گفت مشکلات دارم، چی دارم؟ شروع کرد. حضرت فرمودن مشکلات رو حل میکنم. گفت قرض دارم. گفتن قرض رو ادا میکنم. نمیخواد مسافرت. بازم هی عذرخواهی کرد. گفت نه اجازه بده من برم. من میدونم به چه طمعی افتاده بود، شیطان بود. در این حال حضرت یه 3000 دینار که هر دینار یه مثقال طلا، 3000 مثقال طلا باز میخوام 3000 نقره بود و حدود 400 مثقال طلا. همچین مبلغ زیاد، مبلغ خیلی بالا بود. 400 مثقال طلا، 2000 مثقال نقره بهش دادم که اطرافی اصلا تعجب کرد. اینا که تو جلسه بودن حضرت فهمید اینا رو بگی صرف زندگیت بکن. اصلا بازم گفت نه من با پولا رو وعده داشت. بازم گفت من میخوام. بعد گفت نصیحتم بکن. حضرت هم صاف بهش گفتن، گفتن دستتو به خون من آلوده نکن و بچه های من رو یتیم نکن. رو خودش نیود. گفت یه نصیحت دیگه هم بکن. بار دوم دور حضرت همینه گفتن، گفتن دستتو به خون من آلوده نکن، بچه های من رو یتیم نکن. گفت آه یه نصیحت دیگه به من بکن. بار سوم حضرت دور همینه گفت. این دید مثل این که چیزی دیگه نیست، بلند شد رفت. تا بلند شد رفت حضرت به اطرافی گفتن والله این میرد و سعایت میکنه پیش هارون و من رو به شهادت میرسونه. مردم تعجب کردن، گفتن آه پس شما دارید قسم میخورید که این داره میرد خونتون رو بریزه، پس چرا همچین کردید؟ فهمدن جدم گفتن که اگر کسی لطف بکنه، مهربانی کنه به اقوامش و او بدی بکنه و بدی او رو دوره این با خوبی جواب بده، خدای متعال رحمتش از اون میگیره. همچی که رفت بغداد، یحیی برمکی اول علی رو صدای زد مخفیانه، خوب پرش کرد، گفت فردا میری پیش هارون باید بدگویی بکنه از اون. و فردا که رفت شروع کرد، گفت که من اصلا ندیدم توی حکومت دوتا خلیفه نشسته، تو اینجا تو بغداد داری خلافت میکنی، مصعب بن جعفر تو مدینه دارن خلافت میکنن، مردم دارن از اطراف پیش او میرن، چقدر پول براش میبرن، اخیرا یه زمین خریده، به چه قیمت. ای شروع که از سعایت حضرت کرد و هارون یه مقدار سکه نقره بهش داد، بلند شد اومد تو خونه. همونجا تو بغداد همون شب گلوش یا حالت خفگی پیدا کرد و مرد. این بود اصلا خیر از اون پولان ندید، اما همون جمله امام هفتم بود. بعدم دیگه دارد که هارون بلند شد همون سال اومد به قصد مکه. این یحیای برمکی ملعون که من شنیدم که هارون داشت میگفت من یه قصدی دارم، چی دارم؟ به نظرم میخواد حضرت رو دستگیر بکنه. پشت صحنه این کارو کرد، آخرم همین کارو کرد. آقا رو سالها تو زندانها بالاخره نگه داشتند و در نهایت به شهادت رسوند. صلی الله علی محمد.